سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: إن المرء إذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ما قدم. اینجوری این آدم کسی میمیره مردم دنبال ما ترکشن، ولی ملائکه دنبال اون چیزیست که به عنوان توشه و ذات فرستاده ما قدمه. ظاهرن آخرین یک شنبه از ماه ذی‌القعده است، همه باید به این مستحبات مؤکده عنایت کنن، بلخص ما طلبه ها. این نمازی که یک شنبه های ماه ذی‌القعده داره برای ما طلبه ها ذخیره است و زاد است و پوشه. این مستحبات مؤکده رو بهش عنایت کنن. الباب السادس و المطلب و المقید و فیه ست و مسائله. در شش مسئله ایشون مطلب و مقید رو بحث میکنه. المسئله الاولا معنا مطلق و المقید. ایشان رضوان الله تعالی به تبع اساتیدشون و به تبع کاری که معمولا آقایون توی این بحث کردن، تعریفی رو ارائه میدن که ریشه این تعریف از عامه است. این تعریف در کتب عامه، کتب اصولی مثل کتاب ابن ماجه این تعریف آمده، در کتاب تفتازانی باز این تعریف آمده، و قبلا عرض کردیم که قدمای اصولی ما معمولا عباراتشون رو ناظر به کتب عامه می نوشتن، فلذا بسیاری از نکات و تعاریفی که عامه ارائه داده بودن در کتب شیعه امامیه هم مضبوطه. فلذا بسیاری از قدمای ما همین تعریفی که ایشون ارائه میده در کتبشون ارائه دادن، بعد دیگه روش بحث کردن. ببینید مثلا از جمله کتابهایی که تصریح کرده که این تعریف در کتب عامه هست، اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیه، دکتر مصطفی سعید خن، صفحه 247، میگه ابن حاجب اینجوری تعریف کرده، یا در بعضی از کتب دارن که تفتازانی هم این شکلی تعریف کرده. اون تعریف اینه: ما دل على معنا شائع، معنا شائع فی جنسهی. فلذا مرحوم مظفرم چون خودش این تعریف رو قبول نداره، عرفون داره، اینجوری تعریف کردن، بلکه خود من این تعریف رو تعریف مناسبی نمیدانم. مادر بعدا من شاید فیلنس نکته اول که راجع به این تعریف عرض کنم این هستش که همونجوری که عرض کردم این تعریف چون از عامه اتخاذ شده در کتب امامی آمده روش بسیار بحث شده از جهت اعتراض و انعکاس که معمولا از تعاریف آقایون دنبال این هستن که جامعه افراد باشه و مانع بیاد. اون وقت تو این بحثایی که بین علمای اصولی شیعه شده فهم از این عبارت مختلف شده، یعنی خود اصولی های شیعه امامیه در فهم این عبارت با همدیگه اختلاف دارن. من دو تا فهم رو تقریب منظر می کنم. یه فهم که فهم مشهور قدمای ماست که اصلا این تعریف رو در کتاباشون ذکر می کردن. این مشهوری که میگم نصبه در مشهور و یعنی خود من تحقیق نکردم، در کتب نسبت دادن به مشهور قدما و فهمی که مثل مرحوم نارینی رضوان الله نادری داره از این بحث. خب این اثر داره، فهمهای دیگه موجوده به دلیل اینکه میخواییم درس رو پیش ببریم انشاءالله تعالی از ذکرش خودداری میکنم، کتبی که آدرس میدم میتونید ببینید. اون تعریفی که مشهور قدما دارن میتونید در مطالب الانظار شیخ انصاری ببینید، مطالب جلد 2, 241. میتونید در قوانین ببینید، قوانین جلد 2, 178 یا رفقا میتونن در فصول 217-218 ببینید صاحب معالم هم دارن، رفقا میتونن در تعلیقه سدلی رضوان الله تعالی علیه بر معالم جلد 4, 790 ببینید. خود مرحوم شیخ انصاری وقتی این عبارت رو میاره اونجا اینجوری میفرمد، فرمد ما در این تعریف ما موصول منظور لفظه. خود اینم از نکاتی است که محل دقت، بعض المتأخرین در کتاباشون نوشتن منظور از ما معناست، من اونا رو دیدم ولی قرار شد که فهمهای مختلف رو در اینجا نقل نکنیم. حالا اون چه که قدما میفهمیدن از این ما این است که مستاق این ما لفظه. حالا اونجا شیخ انصاری میفرمد به دو قرینه، یکی این که سله به قرینه سله ما دل الان معنن شاره، اون چیزی که دلالت بر معنا میکنه خب لفظ دیگه، فلذا این سله قرینه است که منظور از این ما لفظه، قرینه سله. دوم اینکه این تو مباحث الفاظ می آوردن مطلق رو، پس بحثی لفظی بوده، دار لفظی بوده، ما منظور لفظه. و خود ایشون می فرمد که اینجوری فسرم غیر واحد من ما، فسرم غیر واحد کم نیستن از آیون قدما که اینجوری این عبارت رو تفسیر کردن، حستون محتملتون لحسسن کثیرتن مما یندرجو تحت امر مشترکن. این تعبیر رو دقت بکنید با تعبیری که صاحب قوانین داره، من تعبیر صاحب قوانینم براتون بنویسم. می‌فرماید که الاطلاق و علا ما عرفه اکثر اصولیین، قوانین تصریح داره اکثر اصولیین، منظور اکثر اصولیین قدماست، اینجوری تعریف کردن. هو مادل علا شای فی جنس ایه. ببینید این تعریف ای علا حست محتملت سر علا حسس کثیرت مندرجت تحت جنس ذالک الحسه و هو المفهوم الکلی الذي يسطح على هذه الحصه وعلى غيرها من الحصص. بعد یه نکاتی داره آخرش میشه هذا تعریف يسطح على النكره. اینم داره صاحب قوانین.
یا مثلا مثل صاحب فصول
میگه معنای مادل علا معنن شاهد فی جنسه صرف اصول، یعنی ای علا فرد منتشر بین افراد جنس
از متأخرین شیخون الاستاد حضرت آیت الله ایروانی دام از زلو در حاشیهشون بر کفایه الکفایه فی اسلوب الثانی جلد 3 465 وقتی این رو میخوان تطبیق بدن، چون صاحب کفایه همین تعریف رو آورده، میگه مثلا
تو عهد رقبتن وقتی میگن رقبه مطلقه
معناش این است که
مطلوب مولا رقبه واحده غیر معینه است فی جنس رقبه.
مشابه همین عبارت شیخون الاستاد رو از تایت اللازما آقای سبحانی دام از زلو در ارشادشون جلد 2 669 داره.
ببینید این عباس چی کنار هم نوشتن. اون چیزی که قدما میفهمیدن از این معنن شاعر، معنایی که شیوع دارد، سریان دارد، جریان دارد در جنس خودش، این بوده که یعنی فرد منتشر. فرد منتشر شیوع دارد، همونیست که شیخ انصاری و صاحب قوانین ازش تعبیر کردن حسه محتمله لحسس کثیره، این میشه فرد منتشر. عبارت صاحب فصول رو اینا اینجور تغییر دادن، حسه محتمله لحسس کثیره، این یعنی همون فرد غیر معین، این یعنی همون فرد شایع، این یعنی همون حسه شایع، این یعنی همون فرد منتشر در تعبیر صاحب فصول. اون وقت این بین افراد جنس، این بیان این شاعر فی جنسیه. شاعر فی جنسی یعنی وقتی شما دیگه میگید رقبه، دیگه مثلا به مثلا جنس مداد کار نداشته باشید، به جنس کتاب کار نداشته باشید، به جنس دیگری کار نداشته، معنای شایعی در جنس خودش. این است که صاحب قوانین فرمود علا حست محتملت صرف علا حست کثیره، همون فرد منتشر صاحب فصول، که این حست کثیره مندرج هستن تحت جنس اون حست، دیگه از رقبه خارج نیستن. فرضا شیخون الاستاد دام از زلو اینجور تعبیر کرد رقبه واحده غیر معینه در جنس رقبه. این تقریبا فضای فهمی قدما بوده از این عبارت. به تبع این فهم وارد می شدن که آیا این جامعه افراد هست یا مانع اغیار هست یا نیست. مثلا خود صاحب فصول وقتی این فهم رو از این عبارت ارائه میده، میگه این عبارت مانع اغیار نیست. صاحب فصول مانع اغیار نیست. چرا مانع اغیار نیست؟ میگه به خاطر اینکه عموم بدنی رو هم شامل میشه، عام بدنی مثل من و ما استفهامیه. خودش مثال میزنه، من و ما استفهامیه الفاظی هستند که برای عام وضع شدن به نحو بدهی. و این تعریف مادل علا معنا شائن فی جنسهی تطبیق میکنه بر من و ما استفهامیه، و حالا که اینها عامن نه مطلق، لذا کاری که خود صاحب فصول میکنه میگه من این عبارت رو از قدما قبول میکنم با یه اضافه ای، با یه اضافه مادل علا معنا شائن فی جنسهی شیوعا حکمیان لا لفظیان. میگه با این قید شیوعا حکمی، این حکمی یعنی به مقدمات حکمت، میگه با این شیوعا حکمیان این عام بدلی خارج میشه. ببینید فهمی از این عبارت شد، به تبع این فهم اشکال مثلا مانع اغیار نبودن مطرح شد و راه حلی از جانب صاحب من قبل از اینکه عبارت ناهینی رو توضیح بدم، بعضی از اشکالات به طور خلاصه چون نمیرسیم همش رو بگیم توی این آدرس هایی که دادم بلاخت از خاشی صدری نظام الله تعالی میتونید اشکالات برای تعریف رو ببینید. یک دیگه از اشکالاتی که به این تعریف شده گفتن این تعریف فقط مطلقهای نکره ای رو میگیره. ببینید مرحوم صاحب قوانی نوشت حاضر تعریف یست و علم نکره، مخصوصا این آخر عبارت صاحب قوانی رو نوشتن. اونی که دلالت بر فرد منتشر میکنه حسه محتمل و صفر حادثه کسی میکنه نکره است، و حال آن که ما مطلقهایی داریم که فقط دلالت میکنند بر صرف ماهیت، صرف ماهیت، صرف جنس، مثل اسماء جنس، تصمیم جنس. این اشکال رو بسیاری از آقایون به این تعریف کردن، از متقدمین و متأخرین. از متأخرین ببینید از وسیط های کلاف و صبحانی رو، های کلاف و صبحانی در البسی وقتی این تعریف رو میاره همین اشکال رو میکنه، میگن این جامع افراد نیست چون فقط مطلقهای نکرهی رو میگه اعتق رقبتن، ولی اونایی که دلالت بر صرف ماهیت میکنه مثل احل الله البعیه این رو نمیتونه بگیم. دیگه از اشکالهایی که به این تعریف کردم که خود مرحوم مظفر از عبارتش به دست میاد این اشکال رو مد نظر داشته، قد کردیم، چون وقتی تعریف صحیح رو خودش ارائه میده تو اون تعریف به نحوی برخورد میکنه که مشخص میشه اشکال رو قبول کرده. این هستش که ما اطلاق در یک تقسیم بندی همونجوری که پارسا در المجز خوندی تقسیم میشه به افرادی و احوالی. این تعریف فقط اطلاق افرادی رو میگیره، اطلاق احوالی رو نمیگیره، عاجز از اطلاق احوالی. چرا؟ چون عرض کردی این معنا شائن فی جنسه، این شیوع سازگاری دارد با معانی کلیه، و اسامی اعلام که جزئی هستن هیچ وقت درشون معنا شائن معنا نداره. این از که این نمیتونه اطلاق احوالی رو بگیره، فقط اطلاق افرادی رو میگیره، اطلاق افرادی رو میگه، اطلاق احوالی. بعضی دیگه مثلا اشکال کردن که این اطلاق لفظی رو فقط میگیره، اطلاق مقامی رو نمیگیره، و اشکالهای دیگه ای که من باهاش کار ندارم، مثل مثلا اینکه فقط اطلاق در مفردات رو میگیره، اطلاق در جمل رو نمیگیره، و اشکالات متعدد دیگه که ما دیگه باهاش کار نداریم، ایشون هم متذکر نمیشن. مرحوم ناهینی رضوان الله تعالی تو اون فهمی که از این مادل علام معنا شائن فی جنس ارائه داده کاری کرده که بعض از این اشکالات بپره، فلذا خود فهم این عبارت هم که این خود آیین اصولی ها
اختلاف فهم شده. شما رجوع کنید به اجود جلد 2 صفحه 413 ببینید وقتی ایشون این تعریف رو میاره میگه اوره دعلا هازد تعریفه به انهو لا یستقو الا علا بعض افراد المطلق اعنی بهی انکره ولا یستقو الاسم الجنس الذي يكون هو الاكثر وجودا من غيره في المطلقات و عجيب تعریف رو ایشون میگه من شایع رو یه جور دیگه من شایع رو به معنی فرد منتشر نمی کنم فرد مردد نمی کنم بلکه من منظورم از شایع ساری فلجنس شایع یعنی ساری فلجنس وقتی ساری فلجنس شد اسم جنس رو هم میگیره فلزا اون اشکال میپرد میخواستم اینو عرض کنم که پس این تعریف هم خودش فهمش بین آیون اختلافه نکته ای که تو این تعریف عرض کنم این است که منظور از این جنس جنس منطقی نیست بلکه جنس لغوی و عرفیست به معنای همون کلی که دیدی تصریح کردن ادهی و خوال مفهوم کلی سایر قوانین تصریح کرد خوال مفهوم کلی یا مثل خدمت شما اشتر خود شیخ انصاری فرمود منظور کلیست دیگرانی هم تصریح کردن من جمله از کسایی که تصریح کردن میتونید اصول فقه شیعه جلد 6 481 رو ملاحظه بفرمایید و تسدید اصول جلد 1 535 رو ملاحظه بفرمایید از کسایی که باز روی این تعریف مانورهای خیلی قشنگی داده منم دلم میخواست بخونم ولی وقت نیست به عهده شما میذارم مرحوم آغازیاس در نهایت الافکار خوب روی این تعریف مانور داده نهایت الافکار جلد 1 و 2 559 560 مباحث عمیقی داره رفقا ازش قفلت نکنن ملاحظه چشم ملاحظه بفرمید این مقدار رو عرفو میفرماد عرفو چون ایشون خودش صفحه بعد میخواد بفرماد و علا هازا فمعنا مطلق میخواد دست ببره در این تعریف عرفو المطلقه به انهو مدل علا معنا شائع فی جنسه فعلا با توجه به قدما گفتیم منظور از این ما یعنی لفظ لفظی که در علا معنا شائع فی جنسه در جنس خودش و یقابله المقید یقابله المقید رو صاحب قوانین اینجوری میگه یعنی ما دل لا علا شائع فی جنسه لا علا شائع فی جنسه و هازد تعریف قدیمان بحثو انه کثیرن و احسو علیه عدت مؤاخذات که یطول شرحها و من ذکر نمی کنم این نحوه نوشتن صاحب کفایه است ببینید کفایه را جلد 2 202 نحوه نوشتن استادش ناینیه اجود جلد 2 414 ولا فائدته فی ذکر این مؤاخذات مادام ان الغرض من مثل حاضر تعریفه و تقریب المعنا فرام میخواییم از اون مبهم بودن کلی دراریم تقریب المعنا معنای مطلق و مقید الذي معنایی که وضع له اللفظ لانه من التعاريف لفظیه از تعاریف لفظیه است فقط برای تطبیق مفهوم لغوی است بر مورد برای تقریب لفظ است به ذهن مخاطب منظور تعریف حدی و رسمی نیست که شما دنبال جامعه افراد و مانع اغیار بودن بگردید منتها من بعضیشو تقدیم محضر کردم به جز آدرسایی که دادم رفقا میتونن مناهج امام رضوان الله تعالی علیه جلد 2 313 314 رو ببینن تهذیب امام جلد 2 257 رو ببینن وسیط جلد 1 231 رو ببینن و نهایت الاصول مرحوم آیت الله عظما بروجردی 370 رو ملاحظه بفرمایید فلزاست که اونجا ببینید مرحوم آغازی و فرموده منظور از جنس یعنی سنخ نه جنس منطقی فلزا شامل نوع هم میشود ممکنه شامل موارد دیگه هم بشود این برای قسمت اول خدمت شما عرض شود که یه نکته‌ای که اینجا باید دقت کرد این است که ایشون اینجا فرمود لا فائدته فی ذکر اون مؤاخذا، چون این تعریف لفظیه، ولی صفحه بعد به نظر میاد ایشون آنچنان هم دلش نیومده که این تعریف رو ول بکنه، فلذا خودش عرض کردیم به یه اشکاله به این تعریف پرداخته و تعریف رو تا حدی تصحیح کرده. و قبلا هم من راجع به این یادم میاد بارها صحبت کردم تعاریف جایگاهشون در علم اصول کجا، صرف یه تعریف لفظیست یا نه جایگاه دارن. قبلا یادم میاد بارها راجع بهش صحبت کردم که بیش از این جالب نیست اینجا بهش بپرد. نکته بعدی که تو این بیانشون دارن، آیا مطلق و مقید یه اصطلاح اصولیه، یعنی از معنای لغوی و عرفیش خارج شده یا نه هم معنای لغوی و عرفیشه؟ بسیاری از آقایون من جمله استاد خودشون من جمله معنای خوبی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات تصریح دارن که نه این همون معنای لغویش هست و هیچ معنای اصطلاحی جدیدی پیدا نکرده. اگر بریم سراغ لغت، معجم مقاییس لغت 623، اتا واللام والقاف اصل صحیح مترد واحد و هو یدل علی تخلیت والارسال رها کردن آزاد کردن، اطلاق به معنای ارسال است، به خلاف این مقید بستن محدود کردن. لذا اگر رفقا باز لسان رو ببینن جلد 888 یا اساس البلاغه رو ببینن 394 یا مصباح المنیر رو ببینن، من مخصوصا مصباح المنیر رو نقل میکنم چون میخوام واسه عبارت ایشون هم استفاده کنم. مصباح المنیر 201 میگه، عرب میگه اطلقت الاسیرا، استعمالات رو ببینید اطلقت الاسیرا، اینجا با اسیر به کار رفته. ای حلل ازا حللت اسادهو، موقعی که اون زنجیرها اون قفلها اون پای بستنها رو از اون باز میکنی اطلقت الاسیره. اطلقت القوله، این خیلی به درمان حضور میکنه، اطلقت القوله ازا ارسلتهو من غیر قیدن ولا شرطن، اطلقت القوله. اطلقت البینتن، نام مصباح المنیر داره، ازا شهدت من غیر تعقید به تاریخ، من غیر تعقید به تاریخ. اطلقت ناقتن من اقالها، اونجایی که شما زانوبند شطور رو باز بکنید. همه اینا معنای رها کردن داره، تو تمام اینها معنای لغوی هست. حالا اگر ما بیایم اطلاق رو به قول یا به لفظ نسبت بدیم، این میشه اون اطلاقی که در اصول مطرح هست. البته بعضی اینجا فرمودن اگر اطلاق رو به معنا نسبت بدیم که حالا راجع به این صحبت خواهیم کرد، ما فعلا داریم طبق اون مای صحبت میکنیم که ما رو لفظ دانست، اون وقت این میشه همونی که در اصول مطرحه. معنا هم معنای لغوی است، دیدیم که خود جناب مصباح المنیر فیومی تصریح کرد اطلق طول قوله ارسل تبومین غیر غیر ولا شرطه، فلذا معنای لغوی و معنای عرفی همون معنای است که در اصول هم مد نظر است، اصطلاح خاص اصولی نداریم. و ظاهر اجود جلد 2413 محاضرات جلد 5343 میتونید همین نکته رو ببینید. و ظاهر انه لیس للاصولی نه اصطلاح خاص فی لفظ مطلق و المقید، بل هما مستعملان به ما لهما، برای این مطلق و مقید من المعنا فی اللغت و العرف. البته لغت و عرف با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن، اینها رو در بحث حقیقت شرعی تقدیم محضر کردیم، حقیقت لغویه و حقیقت عرفیه فرق می‌کنه، ولی اصطلاحی است که اینجا آیون معمولا دارن. فان المطلق ماخوذ من الاطلاق. اطلاق یعنی چی؟ هو الالصاق، هم از موجب مقایس نوشتیم، هم از مصباح المنیر و الشیوع. و یقابله التعقید، تقابل اینا کدومی که از تقابل هاست؟ تقابل الملکت و عدمها، چون قبلا هم این رو فرموده بود، تقابل بین اطلاق و تعقید، تقابل ملکت و عدم ملکت. و الملکت و التعقید و الاطلاق و عدم التعقید. و قد تقدم صفحه 86 کتاب در بحث توسلی و تعبدی، ایشون اونجا این نکته رو فرمودن. با توجه به این استعمالاتی که از مصباح المنیر نوشتیم، یه مقداری بود تا دلتون بخواد استعمالات دیگه. طلاق هم همینه، طلاق هم از همین میشه. در حقیقت مردی که خانومش رو طلاق میده، یعنی اون رو رها میکنه، آزاد میکنه. ببینید این اطلاقات نسبت داده شده بود به اصیل، قول، بیانه، ناقه، چه کمه در لغت موجوده. فلذا اطلاق فی کل شیء به حسبه، وقتی در مورد اصیل به کار میره با تحفظ بر اون معنای لغوی یه محدوده پیدا میکنه، وقتی نسبت بیانه به کار میره نسبت بیانه با تحفظ بر همون معنای لغوی رها کردن یه محدوده پیدا میکنه، وقتی نسبت به ناقه همینطور، وقتی نسبت به قول یا لفظ به کار میرود، این خدمت شما عرض شود که میشود همون معنایی که در اصول مد نظره. غایت الامر، این غایت الامر با توجه به اون عبارتی است که نوشتن و از ظاهر انه لیس للاصولی نه اصطلاح خاص، غایت الامر ان ارسال کل شیء، ارسال کل شیء به حسبه، مثل همین مواردی که نوشتیم. و ما یعنی قبه، خب دیگه اون معنایی که در مورد بیانه به کار میره همون معنا در مورد در همون محدوده معنا در مورد مثلا ناقه به کار نمی رود، گرچه اصل معنای ارسال تحفظ دارد. فاذا نسب غایت الامر ارسال کل شیء به حسبه و ما یلیق به، حالا اگر نسبتش بدیم به لفظ، یا بعد عرض کردیم بعضی گفتن اگر نسبت بدیم معنا، این سر نکته ای است که عرض می‌کنم. فاذا نسب الاطلاق والتعقید الى اللفظ کما هو المقصود فی المقام. چطور مقصود فی المقام؟ از شیخ انصاری نوشتیم دیگه، به قرینه صله، به قرینه خدمت شما عرض شد مباحث الالفاظ مثلا. کما هو المقصود فی المقام، استادشون وقتی این عبارت رو در فواید و اجود هر دو تا دارن میگن حیث ان المراد من الموصول هو اللفظ. از کجا فهمیدید که اطلاق و تعقید نسبت داده شده به لفظ؟ چون مراد از ما لفظ است. فانما یراد ذلک به حسب ما له من دلالت علی المعنا. همینی که گفتیم ما دل علی معنا شائن فی جزء، در حقیقت مرحوم مظفر با این بیان میخواد بیان بسیاری از آیون رو بفرمان. این اشکالی است که امام هم دارن، آیت الله از مغلو جدی هم دارن، دیگر این آیون ما رو لفظ گرفتن، لذا فرمودن که مطلق و مقید اینا صفات لفظ نیستن. این اشکال رو امام به تعریف داره، آیت الله جدی به تعریف داره، آیین دیگه هم حواسشون بوده که مطلق و مقید از صفات معنا هستن، معنا یا مطلق یا مقیده. ولی بسیاری از آیین خواستن از تعریف دفاع کنن، بگن اگر در تعریف هم ما مصداقش لفظ شده هست، ما موضوع لفظه، منظور به خاطر اون رابطه ایست که بین لفظ و معنا وجود دارن، چون اون چیزی که دال بر معنا هست لفظه، لذا به این اعتبار نسبتش دادن به لفظ. ولی ما میدانیم که در حقیقت مطلق و مقید صفت هستن برای معنا و نه لفظ، و اگر نسبتش میدیم به لفظ به خاطر اینکه لفظ است که دال است بر معنا و معنا مدلول است برای لفظ. شما پارسال در الموجز دیدید آیت الله عظما سبحانی اصلا تعریف مطلق و مقید رو عوض کرد. پارسال در درس عرض کردم تعریفی که ایشون ارائه داده به تبع دو استادش
مرحوم آیت الله ظهور جلیس و مرحوم امام هست. اگر رجوع کنید تو همین بحث نهایت الاصول 370، اونجا مرحوم آیت الله ظهور جلیس می‌فرماد این مقدارم که شما بخواید مطلق و مقید رو نسبت بدید به معنا، بازم مشکل تعریف مطلق و مقید حل نمیشه. بلکه اون چیزی که مشکل تعریف مطلق و مقید رو حل میکنه تو مرتبه بالاتر این است که میاد رابطه حکم رو با معنا بسنجه. این است که پارسال دیدید آیت الله عظم سبحانی تعریفی که استادش بر اساس مبنای حکم رابطه حکم با معنا ارائه داده بود، ایشون هم ارائه یا تو صفحه بعد مرحوم مظفر هم از عباراتش به دست میاد که بی توجهی به این نیست. حالا به این عبارت برسیم، اونجا یه تذکری خواهم داد. فاذا نصب الاطلاق و التغییر الى اللفظ كما هو المقصود في المقام، این معناش یعنی چیه؟ لفظ مطلق است، لفظ مقید است. یراد ذلك به حسب ما له برای لفظ من دلاله على المعنى. پس در حقیقت اینا صفت معنا فیکونان وصفین للفظ. اگر میگیم ما دل و منظور از ما لفظه به اعتبار معنا، البته چون رابطه بین لفظ و معنا رابطه بین دال و مدلولن، حروف الفبایی که الفاظ بوده باشن درش اطلاق و تغییر معنا ندارن. مطلب من در حقیقت شروع مرحوم مظفر است به این که یک اشکالی به این تعریف بکنه، گرچه خودش فرمود نیازی نیست، اینا تعریف لفظی هستن، این مقدار که یه تقریب ذهنی بشه از اون ابهام کلی بیرون بیا کافیه، ولی این مقدار رو دیگه دلش نمیاد که کوتاه بیاد. اونم بر اساس یه تقسیم بندی است در مطلق که پارسال هم ملاحظه فرمودید، آیت الله عظم سبحانی هم در المجد تذکر داد، اطلاق یا افرادی است یا احوالی. این تعریفی که این آیون ارائه دادن با توجه به اینکه درش مفهوم کلی گنجونده شده بود مربوط به اطلاق افرادی است، ولی اطلاق احوالی در مورد جزئی مطرحه. البته تواری، این تعبیری که شما در عبارات ناهینه میبینید تواری، یا احوال که تعبیر مشهوری است، اون جزئی دارای تواری و احوال، مثلا در اعلام یا در معرف به الف و لام اعلام که اینا معین هم، اینا دیگه غیر معین نیستن، اینا دیگه منتشر نیستن، اینا دیگه کلی نیستن، معین هم فرد معین هم، باز تو اینها هم میتونید اطلاق به نظر بگیرید، اینا اطلاق احوالی. اگر بگه اکرم مثلا محمدن، اینا هم میتونه اطلاق داشته باشه، گرچه این لفظ جزئی است، محمدن دارای معنای جزئی نه معنای کلی، برای تقسیمی که در منطق مورد قابلیت استفاده و کثیری نداره، ولی اینا میتونه دارای شمول باشن، منتها شمولیت احوالی نه شمولیت افرادی، معنا نداره شمولیت افرادی. مثلا در حال قیام، در حال عبور، در حال عرش، در حال خدمت شما شور و بگیرید در حال مثلا نائم بودن، در تمام این احوال ها این اطلاق داره. فلزایشون فرمود با توجه به اینکه اطلاق احوال داریم تو تعریف باید دست بزنیم و کلمه احوال رو در تعریف اضافه کنیم. فلزایشون خود تصحیح که میکنن این است که احوال باید در تعریف بیان. لذایشون فرمود که یه نکته هم باید بدانیم، آیا عام میتواند مطلق باشد؟ با توجه به این نکته که عرض کردیم جواب این است که بلی، عام دلالتش بر شمولیت افرادی به عمومیت است، ولی دلالتش بر شمولیت احوالی به اطلاق است. همینجا شمولیت احوالی که یه عام میتونه داشته باشه، به اطلاق است و نه به عمومیت. عمومیت به معنی عام. لذا تو تعریفشون دست میبره و تعریف رو جوری ارائه میده که کلمه احوال هم در تعریف بگنجه. این است که صفحه پیش عرض کردیم در اون مؤاخذاتی که ایشون مطرح کرد، گرچه گفت لا فائده فی ذکرها، ولی در حقیقت این مؤاخذه رو ایشون ذکر کرده در بطور غیر مستقیم. و من موارد استعمال لفظ مطلق، ببینید این عبارت خیلی عبارت دقیقیه، من موارد استعمال لفظ مطلق، یعنی چون ما گفتیم مطلق منظور همون معنای لغویش ارسال و عدم تغییر، حالا میتونیم بریم سراغ استعمالاتی که مثلا در مصباح المانی دیدیم، در لسان دیدیم، اون وقت میتونیم معنا رو خوب بفهمیم. من موارد استعمال چون معنای لغوی بود دیگه، اصطلاح جدید که نبود. وقتی اصطلاح جدیدی میتونیم بریم استعمالات رو ببینیم، قشنگ معنا رو بفهمیم. خیلی تعبیر دقیق و زیرکانه‌ای به کار برده. و من موارد استعمال لفظ مطلق نستتی و نأخذ از صورتا تقریبیتا، این کلمه صورتا تقریبیتا هم یه اشاره است به اون مبنایی که صفحه پیش فرمود، لا فائده فی ذکرها، چون اینا واسه تقریب معنا هستن، لذا یه صورت تقریبیه کافیست، چون تعاریف لفظیه هستن نه تعاریف حقیقیه، حد و رسمی نیستن. ان نأخذ صورتا تقریبیتا لمعنای مطلق، فمثلا انما نعرف العلم، انما نعرف العلم الشخصی، موقعی که علم شخصی رو میشناسیم، والمعرف بلام العهد، اینا لا یسمیان مطلقین به اعتبار معنا ما، اینا مطلق به اعتبار معناشون نیستن. چرا؟ لأنه لا شیوع و لا ارسال فی شخص معینه، این ما دل علی معنا شائن فی جنسه نیست. لا ینبغی ان نظن، فمثلا عندما نعرف لا ینبغی، لا ینبغی ان نظن نه انه لا یجوز ان یسمیل، ان یسمیل علم الشخصی مطلقا. ولی فکر نکنید دیگه علم شخصی رو تو هیچ صورت نمیشه مطلق نامی. چرا؟ فانه اذا قال الامر اکرم محمدا و عرفنا ان لمحمد احوالا مختلفه، این عرفنا اشاره دارد به چی آقا؟ اشاره دارد که حالا دیگه اینجوری نیست که بخوایم بگیم هر علم شخصی دارای اطلاق احوالی هست، باید مثلا مقدمات حکمت درش تمام بشود. عرفنا به مقدمات حکمت، و عرفنا ان لمحمد احوالا مختلفتن ولم یقید جناب عامر الحکم به حال من الاحوال. ببینید این همونیش که عرض کردم، آیت الله عظما بروجردی فرمود تو تعریف مطلق و مقید و لحاظ و حکم هم بشود. ببینید مرحوم مظفر هم گرچه روش مانوری نداد مستقیما، ولی این عبارت نشون میده که تو ذکرش این نکات بوده، ولم یقید الحکم به حال من الاحوال، این همون نکته است که نهایت الرسول 370 داره. پارسال هم آیت الله عظما بروجردی بر اساس همین تعریفش رو ارائه داد، فلذا اینا اصلا کلن تعریف رو عوض کردن، کما که از قدما هم همینطور. شهید ثانی در تمهید القواعد اصلا کلن تعریف ما دل علی معنی شائن فی جنسه رو تغییر داد، گرچه صاحب فصول یه کلمه اضافه کرد، ولی همه اینجور نیست که اون تعریف رو اصلاح کرده باشن، بلکه بعضی به طور کلی تعریف رو تغییر دادن. ولم یقید الامر الحکم به حال من الاحوال، در این صورت اذا قال الامر نستطیع ان نعرف ان لفظ محمد هنا، لفظ محمد در این امر او هاذ الکلام به مجموعه ای اکرم محمدن یسه و انصفه و بلطلاق به لحاظ الاحوال. این عبارت یه جاش دقیق بود، فرمود نستطیع و ان نعرف ان لفظ محمدن هنا او هاذ الکلام به مجموعه، این لفظ محمد هنا بر اساس اون چیزیست که تا الان دیدیم که میگفتن این اطلاق مربوط است خدمت شما عرض شود به احوال لحظ محمد، فلذا اطلاق احوالی رو نسبت بدیم به لحظ محمد. ولی عده‌ای معتقدند نه دیگه، شما اطلاق احوالی رو وقتی در مقابل اطلاق افرادی قرار میدید، احوال مربوط به مجموع کلام است، دیگه مربوط به لفظ واحد نیست. این است که ایشون دوتا مبنا رو آورده. یه مبنا این است که بگید خود لفظ محمد اطلاق احوالی داره، فلذا ایشون نفس ان لفظ محمد هنا. مبنای دیگه این است که نه، بگید کلام، این کلام شاهدش هم همون نکته است که خود ایشون فرمود ولم یقید الحکمه به حال من الاحوال. اینا میگن که شما باید مجموعه کلام رو ببینید، یعنی فقط یه لفظ ازش اطلاق احوالی به دست نمیاد، بلکه مجموعه کلام که شامل حکم هم میشود دخیل است تا اطلاق احوالی فهمیده بشود. این است که ایشون اینجا مبنای حاضر کلام رو هم میاره، ان لفظ محمدن هنا او حاضر کلام به مجموعهی یسف و انصف او به اطلاق به لحاظ احوال و این لم یکن لهو شیوعون به اعتبار معناهون موضوع الله. بله به اعتبار معنای موضوع اللهش یه لفظی دارای معنای جزئی قابلیت صدق بر کثیرین ندارد، کلی نیست. اذن با توجه به این نکاتی گفتیم للاعلام شخصیت و المعرف به لام الاح اطلاق اون تا اطلاق احوالی فلا یختص المطلق. این فلا یختص اشکال به تعریفه، مؤاخذه است. فلا یختص المطلق به ما له معنا شائن فی جنسه، پس مطلق مختص به اون لفظی نیست که له معنا شاء به ما له معنا شائن فی جنسه اونجوری که آقایون گفتن. این خودش مؤاخذه است دیگه، در حقیقت ایشون غیر مستقیم اشکال کرد به تعریف. فلا یختص المطلق به ما له معنا شائن فی جنسه کسم الجنس و نحوهی، لذا تو پاراگراف بعد میفرماید الا هذا فمعنى المطلق هو شیوع اللفظ و سعته به اعتبار ما له من المعنى و احواله. احوال رو هم اضافه میکند تا این لا یختص که اشکال است به اون تعریفی که از قدما رسیده مطرح بشه. یه نکته دیگه که تو این عبارت داشت، فلا یختص المطلق به ما له معنا شائع فی جنسهی کسم الجنس و نحوهی، این مشخص میشه که ایشون تو این ما دل علی معنا شائع فی جنسه نظر استادش رو قبول کرده. یادتونه مرحوم ناهینی فرمود من این عبارت رو شایع رو به معنای سریان میکنم تا اسم جنسم در این تعریف بیاد. این که ایشون اینجا نوشته کسم الجنس مشخص میشه در فهم اون تعریف مشهور مطابق استادش ناینی بوده، لذاست که من صفحه مبنای ناینی رو در مقابل اون فهمی که مرحوم شیخ انصاری نسبت داد به قدما مطرح کردم. کسم الجنس و نحوه علم جنس نکره چه و چه مواردی که در مباحث اطلاق مطرح است. و کذالک فقط در مورد اعلام شخصی و معرفه به لام العهد نیست، کذالک اندما نعرفو ان العام لا یسما مطلقا، عام قسیم مطلق بود. که حالا چه فرقی بین عام و مطلق است اینو انشالله آخر بس تقدیم محضر میکنیم. و کذالک اندما نعرفو ان العام لا یسما مطلقا، عام یه نحو شمولیت بود، مطلق یه نحو دیگه از شمولیت است. فلا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى العام مطلقا ابدا، ولی این به این معنا نیست که عام هیچ وقت مطلق نامیده نمیشه. لانا نعرفو همین بالا ان ذلك این عدم تسمیه عام به مطلق انما هو به نسبت الى افرادهی، اما به نسبت الى احوال افرادهی، احوال افرادهی، افراد غیر مفرده، یعنی افراد متعدده، غیر مفرده یعنی متعدده، چون دارای عام دارای شمولیت دیگه، افراد غیر مفرده دارد، یعنی احوال افراد متعدده دارد. اما به نسبت الی احوال افرادی افراد غیر مفردته فانه لا مضایقت فی ان نسمیه عام رو مطلق بنامیم. اذن لا مانع من شمول تعریف المطلق، اون تعریفی که گذشت و هو ما دل علی معنا شائن فی جنس للعام، به اعتبار احواله لا به اعتبار افراده. فلذا اطلاق احوالی رو هم باید قبول کنیم. علاوه بنابر این صورت تقریبیه که از معنا از موارد استعمال به دست آمد، ما مطلق رو اینجور تعریف میکنیم. فمعنا المطلق هو شیوع اللفظ و سعته به اعتبار ما له من المعنا و البته احواله. احوال رو باید به تعریف اضافه کنیم. از اینجا به بعد در حقیقت ایشون میخواد وارد فرق بین عام و مطلق بشه، منتها اینم از مواردی که ایشون به طور مستقیم نفرد بوده. فرق بین عام و مطلق چیه؟ هر دو دلالت بر شمولیت میکنن. یادتون باشه در تعابیر آقایون اصولی هایی بود که هر دو دلالت بر عمومیت میکنن. گفتیم منظور از این عمومیت، عمومیت لغوی است و این نباید سبب اشتباه بشه. یه وقتی میگن این لفظ دلالت بر عمومیت میکنن، شما هر جوری دقت میکنید میبینید مطلقه، چه در ارموجه، چه در اصول فقه با آدرساش، حتی خود آیت الله رضوانی و خود مرحوم مظفر هم همین استعمال رو داشتن که به جای شمولیت عمومیت به کار می‌بردن. ما هم گفتیم ای کاش به جای عمومیت شمولیت، شمولیت به دو قسمت یا به نحو عام است یا به نحو مطلق، اینا رو گفتن عمومیت به دو قسمت یا به نحو عام یا به نحو مطلق. ذهن شریفتون باشه اول بحث عام، وقتی به الفاظ عام رسیدیم، عبارتی رو از نامینی خوندم، از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری دورت خوندم و کتب دیگه که اینها اونجا در رابطه‌ای که داریم فرمودن فرق بین عام و مطلق اینه که در عام شمولیت به دلالت وضعیه است. یه لفظی داریم مثل کل که وضع شده برای افاده شمولیت بگیم ها، و در مطلق شمولیتی است که به مقدمات حکمت فهمیده می شود، که بعضی از اون تعبیر کردن شمولیت به دلالت عقلیه، که اونجا عرض میکنیم این دلالت عقلی که میگن چون مقدمات حکمت مقدمات عقلی هستن، اونجا گفتن به دلالت عقلی. این تفاوت رو شما در بسیاری از کتب اصولی متأخرین میبینید، در بسیاری از کتب میبینید. در مقابل این که من شما عرض شود افتراق بین عام و مطلق، عده‌ای هستند که فرمودن اصلا این تفاوت بین عام و مطلق درست نیست، درست نیست. عده‌ای فرمودن اگر هم درست باشد، فهم قدما از عام و مطلق و تفاوتشان این گونه نبوده است. این فرقی است که متأخرین گذاشتن. از جمله کسایی که میگن این فرق بین عام و مطلق درست نیست، امام رضوان الله تعالی علیه. امام این بیان رو هم در مناهجشون دارن، مناهجشون من همون آدرسی که دادم رفقا میتونن دنبال بکنن، مناهج جلد 2 صفحه 231, 232, 313, 314. ولی من میخوام تهذیب امام رو عرض کنم محضرتون. تهذیب جلد دو در چند جا امام این نظر رو فرمودن. یه جا که اصلا تیتر دادن، صفحه 158، فلفرق بین المطلق والعام. بعد از این که میفرماید شیخون العلامه مرحوم عاشق عبدالکریم و بعض العازم که ناینی باشن، اینا اینجوری گفتن، گفتن عموم قد یستفاد من دلیل لفظی و قد یستفاد من مقدمات الحکمه. ببینید الان اینجا امام، حالا اگر امام عموم به کار برده باشم از تقریره، ولی در اصل اینجا لفظ عموم به کار رفته، این عموم عموم لغویه. قد یستفاد من دلیل لفظی، قد یستفاد من مقدمات الحکمه. اگر اولی باشه این عام، و المتکف لسانی هو مبحث المطلق. امام فرمود که ما افادا لا یخلو من قرابته، این درست نیست. فلذا اصلا این تقسیم بندی رو امام قبول نکردن، مفصل وارد اشکال میشه. دوباره از جاهایی که امام تصریح کردن که این فرق درست نیست، صفحه 157 جلد 2، ببینید اونجا میفرمان که اصلا باب اطلاق با باب عموم مربوط نیست. و انه لا جامعه بینهما حتی نلتم صفی وجه الافتراق. اصلا اشتباه فهمیدی، این دوتا جامعه ندارن تا شما بگید افتراقشون چیه. چطور؟ حالا اینجا چون بیان خلاصه است اینجا رو میخونم، جای دیگه بیانشون مبسوطتر شما ببینید. ازل قایت من اثبات الاطلاق احراز و کون طبیعت تمام الموضوع للحکم من غیر قیده. ببینید این تعریف که پارسایت و لازم صبحانی ارائه داد از همین فرمایشاته، اینجوری ارائه داد دیگه. کون طبیعت، طبیعت اصلا اونجا بحث طبیعته، بحث ماهیته، کون طبیعت حقیقته، این تعبیری که اینجا به کار میبرن، طبیعت حقیقت ماهیت تمام الموضوع باشد برای حکم من غیر قیده. اما الاستقرار و البدل و نحو ما فلا یمکن استفاده تا من اطلاق. اصلا اینو فهمیده نمیشه، چه استقرار چه بدل چه مثل اینا. ازل اطلاق و لا یتعرض للکسره، این اصلا بحث ماهیته، بحث طبیعته، بحث حقیقته. ازل اطلاق و لایت عرض و للکسره حتی یوب حسن کیفیت ها، بگید به نفع استقراقی یا بدلیه. لذا امام تو مباحث بعد میگه اصلا اینایی که میان میگن اطلاق دو گونه است، شمولی، استقراقی، بدلی، این اصلا غلط. این تقسیم بندی، تقسیم بندی اصلا در مورد اطلاق معنا نداره. ازل اطلاق و لایت عرض و للکسره حتی یبحثن کیفیتا، عمل عموم فهول مفید و للکسره و کیفیت الکسره. فلیزا این تقسیم بندی اطلاق شمولی بدنی مثلا مجموعی امام میفهمد جا داره. فلیزا اصلا از نظر مرحوم امام این دوتا بینشون جامعی نیست تو شما بخوای دنباله اختلاف بگردید. همین ببینید امام تو جاهای دیگه هم این بیان رو دارن، حالا دیگه شما ببینید. من جمله مثلا جلد 2 260 باز ببینید اونجا رو، اونجا هم امام دارن دیگه، من عبارت اونجا رو نخونم. این دیگه دیگه از آقایون اینجوری اشکال نکردن، بلکه گفتن این فرق بین متأخرین مطرحه ولی بین قدما این فرق مطرح نبوده. چطور؟ میگن بریم سراغ عبارات قدما، قدمای اصولی. حالا من جمله در همون آدرسی که از متارک دادم رفقا دنبال کنن، اونجا آمده من جمله از عبارات، عبارت شهید ثانیست در تمهید القواعد. تمهید القواعد تو اون عبارت که ایشون در تمهید القواعد 222 آورده
گفته در عام نظر به افراد است، در مطلق نظر به ماهیت است. ماهیت است تو تبعین این بیان شهید ثانی در تنبیه القواعد گفتن منظور او اینه که آن شمولیتش به افراد است، یعنی در مدلول به دلالت استعمالی یا همون اراده استعمالی همین افراد در مقام استعمال مد نظر هستند. لذا وقتی طبق اصل تطابق اراده جدیه یا دلالت جدیه با اراده استعمالیه یا دلالت استعمالیه مشی میکنیم که از تطابق اراده جدیه است با اراده استعمالیه، اینا جایی که قرینه داشته باشیم مثلا معامل مخصص که اینا رو هم درسشو مقصود دادیم، اونجا قرینه داشتیم که تطابق نیست، اراده جدیه سیغ است نسبت به اراده استعمالی، یه جایی اصلا اراده جدیه متفاوت بود با اراده استعمالی که اینا همه مفید دست شده. ولی از این همین افراد که در مقام استعمال در دلالت استعمالی مد نظر متکلم هستن و میخواد اینا رو انتقال بده فهم بکند به مخاطب، در اراده جدی هم مد نظر هست همین. ولی در مورد مطلق اون چیزی که لحاظ متکلم است در دلالت استعمالیه، در اراده استعمالیه، این ماهیت است، این طبیعت است، این حقیقت است، اینا بگه من بله در اراده جدیه که اسم دیگرش تصدیقیه ثانیه بود که اینا رو همه تو مباحث قبل عرض کرده بودیم، در اراده جدیه تصدیقیه ثانیه است که به خاطر یه چیز دیگه غیر از خود این نفس که حالا ما میدانیم از هر کجاست که بهش میگن مقدمات حکمت، این دلالت تصدیقیه ثانویه میرن میخورن به شمولیت، ما از شمولیت میفهمیم دیگه طبیعت مد نظر نیست، یا مثلا طبیعت به تعبیر نهایی مرآت میشود، حاکی میشود و از این تعابیری که دارن که امام با تمام این تعابیر مخالفت دارن که دیگه من عبارات امام رو نخوندم خلاصه عرض کردم، میگن اینا مد نظرشون این مد نظرشون این. اون وقت خود این بیانی که من عرض کردم در تفاوتی که قدما بین عام و مطلق گذاشتن، یه عده اینجوری که من عرض کردم و همین نفع تقریب مذر کردن، یه عده این رو دو قسم کردن که دیگه اجازه بفرمایید که من فقط آدرس رو نقل بکنم و دیگه شلوغ‌تر از این بحث رو نکنم، فقط کردیم که اینجا حالا ذهنم دیگه مشوش بشه. ولی اینی که من عرض کردم بعضی این بیان رو تبدیل کردن به دو بیان، لذا معتقدم قدما دو بیان داشتن ولی خود همون آقایون هم بعضشون تصدیق کردن، گرچه ما دو تا گفتیم ولی به نظر نیست که اینا وحدت داشته باشن. من دیگه برای شروع بحث نشه از ذکرش خودداری میکنم. شما ببینید از جمله کسایی که این رو دو قسم بیان کرده صاحب مقدمات و تنبیهات است، جلد 2 393. ولی خود این صاحب مقدمات و تنبیهات شما اگر 396 رو ببینید میگه بل یمکن دعوال وحده، این بیانی که ما دو قسم کردیم میشه دعوای وحدت هم کرد، البته فتعمل
و تأمل میزنن. دوباره این فرقها رو اگر رفقا میخوام ببینن، حالا علاوه کتابی که آدرس دادم، المحکم آیت الله العظما حکیم جلد 2 صفحه 9 خدمت شما عرض شود که اصول فقه شیعه جلد 6 482 و حاشیه‌ای که مقرر نهایت الاصول دارن خودشون، نهایت الاصول صفحه 388 حاشیه 1 مقرر، اونجا فرق بین عام و مطلق رو به همین بیانایی که عرض کردم اونجا داره. حالا ببینید مرحوم مظفر اینجا یه عبارتی داره که اون عبارت خیلی محل دقته. قبلا من این عبارت رو آورده بودم برای شما، خونده بودم این عبارت رو. ببینید ایشون فرمودن و علی هذا فمعنى المطلق هو شیوع اللفظ و صحته به اعتبار ما له من المعنى و احواله، ولكن لا علی ان یکون ذلك الشیوع مستعملا فیه اللفظ ذو کشیوع مستفاد من وقوع نکره فی سیاق نفیه. یعنی حقیقت ایشون داره وقتی مطلق رو تعریف میکنه میخواد مطلق رو از عام جدا کنه. این به نظر میاد که این بیان مطلق با این بیان ثانی، این فرق ثانی تطابق داره، هماهنگی داره. فرمون توی مطلق اینجوری نیست که این شیوع، این شمولیت مستعمل فیه اللفظ باشد، چون مستعمل فیه اللفظ ماهیت است، طبیعت است. همین عرض کردم در دلالت استعمالیه، در مقام استعمال وقتی الفاظ رو به کار میره میبره، اون چیزی که لحاظ متکلمه طبیعته. احل الله البیع اعتق رغبتن ماهیته. بله به تصدیقی ثانویه با یه زائده ای که مقدمات حکمت باشه، مثلا شمولیت فهم این نشون میده که مردم مظفر فرق بین عام و مطلق رو دومی میدانند. فلذا میگه تو عام مستعمل فیه اللفظ خود شیوع، خود شمولیته، ولیکن در مورد مطلق نه، در تصدیقی ثانویه به کمک مقدمات حکمت است که ما شیوع رو میفهمیم، وگرنه خود مستعمل فیه اللفظ اون ماهیت است، اون طبیعت است. ولیکن لا علی ان یکون ذلک الشیوع مستعملا فیه اللفظ که شیوع المستفاد من وقوع نکره فی سیاق النفی، این مثال است برای منفی. شیوع مستفاد من وقوع نکره فی سیاق النفی این میشود عام، میشود عام. ببینید رفقا، یکی از فرقهایی که این دوتا مبنا با هم دارن، این نکره در سیاق نفی قبلا صفحه 153 خیلی من معطل شدم، اینو داشتیم صفحه 153 تو بحث الفاظ عموم، من اون روزی که درس میدادم معطل شدم، یادم مکرر هی برگشت کردم تو روزنامه آتی، هی برگشت کردم گفتم یه نکته دیگه اضافه کنیم، یه نکته دیگه اضافه کنیم، و همونجا این سفرم اتفاقا رو بردم با همین عبارت. ببینیم نکره در سیاق نفی ایشون الان با این عبارتش گفت این از عام است، این مطلق نیست. شیوعی که از نکره در سیاق نفی به دست میاد، شمولیتی که به دست میاد به نفع عامیت است، نه به نفع اطلاق مطلق بودن. این طبق این مبناست. ولی اگر این مبنای متأخرین رو بگیریم که فرمودن به مقدمات حکمت باشد این مطلق است، ولی به الفاظ باشد این عام است، خب نکره در سیاق نفی یا سیاق نفی لفظی نیست که بس شده باشد. فلذا تفاوت پیدا میکنه در بعضی از مصادیق بین این که مبنای فرق مطلق عام چی باشد،
این است که شما میبینید در بعضی از کتب میگن نگره در سیاق نفع این از موارد شیوع اطلاقی است، در بعضی از کتب میگن این شیوع عامی است. یکی از جهات اختلافیش سر همین معنایی است که در فرمان امام مطلق است من نظر گذاردم. مبنای مضافه چون مبنای دوم رو اتخاذ کرد طبق مبنای دوم نکره در سیاق نفع چون عمومیت شمولیتش به نفع عام دانست نه به نفع مطلق، ولیکن اونجا سر جای خودش صفحه 153 مفصول وارد شدیم انظار مختلف و دلایل انظار عرض کردن که شروع مستفاد من وقوع نکره در سیاق نفع و الا اگر بخواد این شیوع به نحوی باشد که مستعملن فیه النف کانل کلام و آمن، عبارت هم دقت کنید کانل کلام و آمن، کانل کلام، کلام آمز نمطلق، چون بالا مبنای اوهازل کلام رو مطرح کردیه و الا کانل کلام و آمن لا مطلقا، کلام دیگه آم میشود و نه مطلق. خب به همین مقدار این ساعت کافی باشه، انشاءالله تعالی ساعت بعد ادامهش. استغفر الله و الحمد لله.